به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت شما دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. امروز به سوالات تربیتی شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. باز هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم، کارشناس محترم برنامه. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت حضرت عالی و عزیزان خانواده های محترم سلام عرض میکنم. ایشالله خداوند لطف و مرحمت شامل حالمون بشه، بتونیم بحث خوبی داشته باشیم
انشالله. خب به آماده هستیم که بشنویم سوالات دوستان شنونده رو. از همکارانم تقاضا میکنم که اولین سوال رو برای ما پخش کنند.
من از استاد سوالی داشتم در مورد اینکه فرزندی دارم، دختر بچه هست، به اصطلاح نوجوانیه، که مسائل دینی اصلا از مسائل دینی به اصطلاح فرار میکنه، یعنی اصلا میل نداره در مورد مسائل دینی چیزی، مسائل معنوی دینی. البته حافظه خوبی هم داره، در مورد قرآن هم میخونه تو مدرسه، یا مثلا حتی سر کلاس ممکنه اصلا داخل مدرسه قرآن میخونه، ولی از نظر اعتقادی خیلی ضعیف، یعنی اصلا دوست نداره در مورد مسائل معنوی و مسائل اعتقادی چیزی بشنوه و کلن اصلا ذهنش قبول نمی کنه. یعنی این موارد رو کلن مسائل رو میدونه، میشناسه، چیز میکنه، ولی قبول نمی کنه. مسائل منفی رو خیلی زود به اشتیاق پیدا میکنه، زود به اصطلاح مثلا حجاب دوست داره، خیلی دوست داره مثلا بی حجاب باشه. خیلی ممنونم.
بسیار خوب. آقای دهنویشون اشاره نکردن که دخترشون چند ساله هستن، فقط گفتن که نوجوانه. حالا متناسب با این مسئله که اشاره کردن چه باید کرد؟
بله، خب قطعا چون نوجوان هستن یعنی به تکلیف رسیدن. ما اینجا ابهامی خیلی برام مهم نیست که حالا ما سنشون رو نمیدونیم.
بله،
چون اگر نوجوان نمی بودن خب باید دید که حالا به حجاب توجه نمی کنن و زیر 9 سالن، یعنی به تکلیف رسیدن نرسیدن، که اون مشکل ایجاد میکرد. ولی نوجوان هستن با تعریف ما که نوجوانی از 12 به بعد هست، ایشون نوجوان هستن و طبیعی است که به تکلیف رسیدن. در باره آموزش دین، چون یه قسمت سوال این سرور عزیزم این بود که اون دنبال یادگیری مسائل دینی نمیره، خب این یه بحثه که نمیره، مثلا نمیره مطالعه کنه، یا حالا اگر ما از دین میخواییم براش بگیم مثلا گوش نمیده، بس آموزش دینه. در قضیه آموزش دین من معتقدم هم خیلی نگران نباشید هم اصرار نکنید. چرا؟ چون اولا خب اینجوری نیست. حالا عرض خواهم کرد مشکل ما با بچه هامون اطلاعات دینی خیلی نیست، ما اونجا مشکل نداریم، ما عمل به دین رو مشکل داریم و اون خیلی نیاز به اطلاعات نداره، عرض خواهم کرد. پس خیلی نگران نباشید، در اون حدی که نیاز به آموزه‌های دینی داشته باشه و یادگیری مسائل دینی، خب خوشبختانه ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی کم نذاشتیم از این جهت و واقعا اطلاعات دینی تو کتاب‌های درسی بچه‌ها هست خوشبختانه و یاد می‌گیرن. خب افزون بر اون من پیشنهاد می‌کنم شما یه کار دیگه هم بکنید، کتاب‌های خوب و مناسب دینی رو، البته خیلی دقت کنید تو انتخاب کتاب، قلم‌های خوب، کتاب‌های جذاب با طرح جلدهای زیبا و جذب کننده، قلم‌های روان خوب، جوان پسند، چون ایشون نوجوانن، قلم‌ها سنگین نباشه و خوشبختانه کم هم نیست. الان ما کتاب‌های خوب اینجوری تو مسائل دینی، دین به زبان ساده، اصلا برای نوجوان‌ها، جوان‌ها زیاد داریم. کتابایی از این دست بخرید، ولی به عنوانی که خودتون دارید مطالعه میکنید بذارید توی منزل، حضور داشته باشه این کتابا، لب تاق باشه، روی میزی باشه و ایشون میاد میره چشش میفته بر میداره نگاهی میکنه، در حالی دو خطی از بالا میخونه و همین میتونه به طور غیر مستقیم. البته خیلی باید دقت داشته باشید که او احساس نکنه برای او خریدید و جلو چشش گذاشتید، چون القا مستقیم میشه و قطعا باز هم مقاومت خواهد داشت.
بله.
پس روی این قضیه اگر شما نگران هستید من عرض میکنم نگران نباشید، مهم عمل به دینه و عمل به دین هم برای نوجوانهای در این سن مهم عمل به واجبات و ترک محرماته. الان لزومی نداره شما روی مستحبات بخواید تأکید کنید یا روی ترک مکروه مثلا تأکید بفهمید. بدونید کل مکروه جایز، هر مکروهی رو میشه انجام داد، اشکالی نداره، مهم واجب و حرامه، به واجبات عمل بکنن و از حرام دوری بکنن. و خوشبختانه در این قضیه بچه ها نوع واجب ها رو و محرمات رو میدونن. واقعا من گمان نمی کنم دختر خانمی در سن 12 سالگی ندونه که مثلا پوشش واجبه برای ایشون، یا نگاه به نامحرم مثلا مشکل براش ایجاد میکنه، یا اگر او دروغ بگه مثلا غیبت بکنه اون حرامه. مشکل بچه های ما جهل من گمان میکنم نیست. البته چرا حالا در مواردی ممکنه واقعا این مسئله ظریف دینی رو ندونه، ولی اینجور حلال و حرام ها رو اینا رو به طور معمول بچه های ما میدونن. ما باید بررسی بکنیم ببینیم که اگر او به واجبی عمل نمیکنه، مثلا همین که فرمودن به حجاب عمل نمیکنه و اون دوست داره بی حجاب باشه، خب این یک عمل واجبی است که او عمل نمیکنه. ما باید دنبال ریشه هاش باشیم، ببینیم ریشه بی توجهی او چیه. برخورد پیشین والدین خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی شما از کی به فکر محض حجاب ایشون بودید؟ والدین از کی به فکر بودن؟ البته در مورد ایشون حتما ان شاءالله به فکر بودن، خانم محترمشون، این مادر بزرگوار این دختر خانم و خود پدر دنبال بودن. ولی به هر حال ما در مواردی داریم که والدین متاسفانه غافل میشن، زمینه سازی نمی کنن و بعد یه دفعه مواجه میشن با دختر نوجوانشون که حالا اون قضیه حجاب اصلا براش حل نیست، یا اصلا بعد برخورد احتمالا گاهی میشه، سختگیری های بی خودی تو مسئله حجاب، پوشش و مسائل دینی که اصلا نوعی بیرغبتی و نفرت گاهی ایجاد میشه. خلاصه ما برخوردهای پیشینمون خیلی مهمه. من به خانواده های عزیز، زوجهای جوان عرض میکنم، بزرگواران خیلی دقت کنید، مسائل دینی و عبادات دینی باید به مرور آروم آروم از سنین پایین عین یه جورچین تربیت، مثل کامل کردن یه جورچینه، دونه دونه. آدم یه دونه میذاره، 6 ماه بعد یه دونه دیگه شو میذاره، 1 سال بعد یه دونه دیگه شو میذاره، تا رسید به سنین پایان نوجوانی این پازل کامل میشه، این جورچین کامل میمون. یه دفعه نمیتونیم خلاص این جورچینه رو کاملش بکنیم، اون فایده نداره. فضای رشد ایشون مثلا مهمه. این دختر خانمی که الان از حجاب بدش میاد و روی کردی به حجاب نداره، خب کجا رشد کرده؟ تو چه محله‌ای؟ تو چه مدرسه‌ای؟ با چه نزدیکانی؟ اینا خیلی مهمه. همسالان ایشون کیا بودن؟ خب طبیعی است، واقعا همسال خیلی رو بچه‌ها اثر میذاره. ما از فشار گروه غافل نشیم. رضا، من خانواده‌های متدینی رو میشناسم که واقعا با توجه به این که خب مدارس خوب سالم هزینه‌های بالایی داره، ولی واقعا از نون شب میزنن و توی قسمت‌های دیگه زندگیشون خیلی صرفه‌جویی میکنن، از گلوی خودشون به قول قدیمی ها میزنن تا بتونن بچهشون رو جایی بذارن که درس بخونه، که فضای خوبی باشه، همسالان خوب متدین و با حجابی باشن. این مربوط به قبل که حالا این پدر بزرگوار باید ببینن، برگردن خلاصه تأملی بفهمن، ببینن اینجاها کم نذاشتن که الان این مشکل ایجاد شده، و اگرم کم گذاشتن خدای نخواسته، برخورد فعلیشون هم خیلی مهمه. خب حالا شما مواجه شدید بالاخره با این قضیه، حالا یا کم گذاشتید یا نذاشتید، به هر دلیلی الان ایشون علاقه نشون نمیده به بحث حجاب و اینا، خب الان شما چه جوری برخورد می‌کنید؟ آیا می‌خواید به زور ایشون رو وادار کنید به حجاب، به پوشش، با ضرب کتک و داد و فریاد و اینا؟ نمیشه، غلطه. آیا میخواید پی در پی تذکر میدید؟ نمیشه. آیا اصلا زیادی دارید آموزش میدید؟ همین قضیه حجاب رو، بله ما داریم که شما اصلا حجاب رو آموزش بدید. فلسفه حجاب رو خیلی از بچه‌ها شاید ندونن واقعا قضیه چیه. آموزش بدید، بگید عزیز من ببین جاهای مهم بدن تو خدا کجا قرار داده، این قلب رو خدا کجا قرار داده تو قفسه سینه، این مغزو که مهمه کجا قرار داده تو کاسه سر، یه جای محکم تا جلو ضربه ها رو بگیره. عزیزم شما گوهر رو کجا میذارن؟ طلا و جواهرات میذارن تو گاب صندوق، نمیذارن تو ولو، نمیکنن یه جایی. عزیزم دخترم تو نقشت مثل مغزه، مثل قلبه، مهمی، شما گوهری، جواهری، جواهر باید تو گاف صندوق باشه، تو پوشش داشته باشه، در معرض خطرات و سارقان نباشه. اون گوهر رو میذارن تو گاف صندوق که از دست سارقه در امان باشه. بالاخره تو جامعه سارقانی هستند که ممکنه به تو لطمه بزن. بله ما این در این حد آموزش میدیم، البته با نرمی، عطوفت، مهربونی، ولی گاهی متاسفانه خیلی زیاد میشه این آموزش ها، میرسونه نوجوان رو به حد اشباع. و من قبلا اشاره کردم که اصلا اشباع یه اصل است در روانشناسی برای متنفر کردن از یه چیز. طرف ناخن میجوه، به زور وادارش میکنن ناخن بجوه تا متنفر بشه. سیگاری، به زور وادارش میکنن دائم شراب مثلا میخوره، به زور وادارش میکنن که متنفر بشه و حالش به هم بخوره. اینو بهش میگن اصل اشباع. خیلی دقت داشته باشید. خب ببینید، من الان برای با این وضعیتی که ایشون دارن، من عرض میکنم که وظیفه شما چیه؟ الان این پدر بزرگوار میفهمن آقا به هر حال ما الان مواجهیم با این واقعه و وظیفه ما چیه، بالاخره ما الان چیکار کنیم؟ من معتقد هستم شما زمینه رو فراهم بفرمایید. اهرم فشار، تذکرها، آموزش زیادی، اونا جواب نداده و نمیده، اونا رو بذارید کنار. شما به وظیفه عمل کنید. وظیفه چیه؟ یک، ایجاد زمینه. زمینه رو شما فراهم کنید. با چی؟ با تألیف قلب، محبت کنید. اگه میخواید ایشون، چون ببینید فرزند شما میدونه شما دوست دارید اون محجبه باشه، اون میدونه، اون جهل نداره، اون میل واقعی و باطنی شما رو میدونه. بنابراین اینجوری نیست که شما بخواید آموزش بهش بدید، اون میدونه. اگر از این ور تألیف قلب کنید، محبت کنید، به ویژه اگر قبلا برخورداتون بد بوده جبران کنید، جواب میده. اعتبار کسب کنید. چجوری؟ با توجه به خواسته های منطقی ایشون. 80% خواسته های اون منطقیه، جواب بدید، عمل کنید. تکریم شخصیت، شخصیت او رو گرامی بدارید، اعتماد به نفسش رو ببرید بالا. چرا؟ چه ربطی داره آقا به حجاب؟ یکی از علل بی‌توجهی به حجاب عقده حقارته. عقده حقارت داره، میخواد یه جوری خودش رو نشون بده، خودنمایی کنه. میبینه با چادر شاید کسی بهش نگاه نکنه، با پوشش، پوششو میذاره کنار، موهاش هم میریزه بیرون تا چهار نفر بهش نگاه کنن، اون عقده حقارته. پس معلوم میشه اون اعتماد به نفس نداره، اون احساس حقارت میکنه. اعتماد به نفسشو ببرید بالا. دو، وظیفه دوم، تحریک عواطف. بهترین کار تحریک عاطفه است. عاطفه‌شو تحریک کنید. در موقعیت‌های عاطفی وقتی میاد اظهار محبتی میکنه، بگید عزیزم منم دوستت دارم، فقط چیزی غصه میخورم. غصه میخورم، رنج میبرم، ناراحتم. اون رابطه عاطفی با شما داره. اگر میخوای تذکری بدید گاهی، با بیانی نرم، با مهربانی باشه. این توصیه سوم. توصیه چهارم، دعا کنید. دعا کنید. ببینید جناب بهرامی، ما تمام این نکاتی رو که عرض میکنیم خوبند، مفیدند، ولی باور بفهمید خود بنده رسیدم تو زندگی و عزیزانی که واقعا متولی تربیتن و متدینن. حالا ممکنه یک کسی یه غربی حرفی میزنه، اون اصلا خب خیلی با دین میونه ای نداره و یه سری فرمولهایی رو میگه، ولی واقعش اینه که خود بنده رسیدم و دوستان عزیزی که تو این مقوله کار میکنن، که همه این فرمولات خوب خوب، اما اگر اون اصل نباشه، یعنی اون دعا نباشه. دعا کنید، دعا کنید، و واقعا وقتی دعا میکنید اشک بریزید. این قطرات اشک شما کارها میکنه، واقعا کارها میکنه. دعای 25 صحیفه سجادیه رو شما ببینید، حضرت امام سجاد علیه السلام، و اصح حلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم. حضرت دعا میکنن
برای
فرزندانشون.
فکر می‌کنم هیچ کس اگر قرار به رعایت کردن نکات تربیتی باشه، هیچ کس به اندازه بزرگان دین ما توجه نکرده. بالاخره اونها اون کاری رو که بایسته و شایسته بوده حتما انجام دادن. ولی ما ببینیم که هم در قرآن هم در متون دیگه انبیا و بزرگان دعا می‌کنن برای اینکه فرزندانشون صالح بشن، خدا هم فرزندان صالح به اونها بده. لذا که فکر می‌کنم نه تنها منافاتی با رعایت کردن مسائل تربیتی نداره، بلکه به تعبیر شما مکمل و لازمه در واقع تکمیل اونها.
چه بسا واقعا جان بهرامی اصل این باشه.
بله،
واقعا
بله.
اون حرفایی که ما میگیم حواشی باشه و
وسیله باشه برای
وسیله باشه. البته ما ببینید، ما بی نیاز نیستیم ها. باز این توجیه نشه خیلی خوب. پس ما دیگه چرا برنامه پرسش پاسخ تربیتی دهنوی رو گوش بدیم؟ چرا یادداشت برداری کنیم؟ اون دیگه میریم دعا میکنیم. نه، اونم کافی نیست. اونم کافی نیست. حتی انسان اخلاص هم داشته باشه ولی راهکارا رو بلد نباشه، اون کافی نیست.
بله.
اون پیرمرد مخلص روستایی از اون انتهای کشور را میفته، استان حاشیه کشور را میفته، یک کیلو گندم میگیره، را میفته میره به سمت حضرت آقای امام رضا علیه السلام، میره برای کفتره آقا میخواد گندم بریزه، مشت میکنه توی این با اخلاص تمام. یعنی یک ذره شائبه در اخلاص این پیرمرد نیست. مش میکنه تو این گندما، میبره بالا، محکم میزنه رو سر کفترا، کفترا همه میرن. ببینید خیلی مثال خوبی میتونه باشه، اخلاص داره ولی راهکار نگه داشتن کفتر رو نمیدونه. بابا جون شما باید آروم این گندما رو بریزی تا کفترا فرار نکنن. لذا این اون کافی نیست، ما باید با این هم ولی عشق بریزید. واقعا این عشقا جواب میده. پنج، توسل به حضرات معصومین علیهم السلام، متوسل بشید. اگر واقعا شما این کار رو کردید که الان وظیفتونه، شما دیگه به وظیفه عمل کردید و چندان مسئولیتی ندارید. من معتقدم واقعا، چون واقعا سوال میکنن آقا من این راهو رفتم، اون راهو رفتم، این کارو کردم، به وظیفه عمل کردم ولی نمیشه، نشد. خیلی خوب، خیلی خوب، شما دیگه از رسول خدا که بالاتر نیستید. خود خدا هم میفهمن که تو دیگه خودتو به زحمت ننداز، تو به وظیفت عمل کردی. مهم اینه که ما به وظیفه عمل کنیم، ما کم نذاریم و بعد دیگه اجازه بدید با خدای خودش کنار بیاد. در وجود ما آدم ها نفسی وجود داره به نام نفس لوامه. ما آدم ها در وجودمون حق و باطل همیشه درگیره. مگه ما آدم بزرگا اینجوری نیستیم؟ اگه من آدم بزرگ الان خطایی تو زندگیم دارم، بین خود و خدای خودم گناهی میکنم، مادر من دائم پیگیر من هستن، پدر من نه دیگه، من آدم بزرگ شدم، مادر و پدر من به من کاری ندارن. این منم که در درونم در حال مبارزم، دائم دارم مبارزه میکنم. گاهی حق پیروز میشه، گاهی باطل پیروز میشه. این دنیا دنیای مبارزه است. ما معصوم نیستیم. ما ممکنه خطاییم، باید بریم تا بالاخره اجازه بدید مثل بزرگسالان دیگه خودش با خدای خودش کنار بیاد. یک آخری نکته، پاسخ طولانی شد، عذر میخوام ولی مهم بود. یک نکته که خیلی مهمه، به بچه‌ها این رو باید منتقل کرد. نوجوان‌ها هر از چنگایی، خب اونایی که خطایی میکنن، دنبال خلاف هستن، کار خلافی میکنن، به جهت همون نفس لوامه در وجودشون و اون وجدانشون، بیداری وجدانشون، هر از چنگاهی بر میگردن، توبه میکنن. یه روز، دو روز، یه هفته، پنج، ده روز، 15 روز، 20 روز خوبن، یه دفعه شیطان وسوسه شون میکنه، بر میگردن به جای اول. نکته بسیار ظریف عزیزان، پدرها، مادرهای بزرگوار، مربیان، معلمان، چون خیلی مربی ها، این رو من به مربی های عزیز تذکر دادم که به بچه ها بگید و توجیهشون کنید که عزیز من، شما را افتادی، توبه کردی، رفتی 20 روز دوباره برگشتی به جای اولت، تو جای اولت نیستی. تو بدون این 20 روز دلتو جلا دادی، یه پله اومدی بالا، یه پله اومدی بالا.
در واقع دلگر میشون
ناامید نشو. ببینید متاسفانه بر میگردیم که خب من که هیچی نمیتونم دیگه، پس بذار ادامه بدم همون. نه نه نه، بگید عزیز من شما یه پله اومدی بالا، دوباره سعی کن، برو برو. ممکنه بری 20 روز، یک ماه، این بار بیشتر بشه. ممکنه واقعا تو 11 بار 20 بار این راهو بری و برگردی، ولی بار 20م بالاخره به نتیجه میرسی، بالاخره به نتیجه میرسی. این خیلی نکته مهمیه. ما اگر واقعا به وظیفه عمل کنیم، به گمان من دیگه نیازی نیست ما خیلی حالا خودمون رو هرس بدیم، بذاریم که با خدای خودش کنار بیاد، ولی این شبهه رو هم برای بچه‌ها حتما از بین ببریم.
بله، سپاسگزارم. امیدوارم برادرمون شنیده باشن این پاسخ رو، براشون آرزوی توفیق و سربلندی داریم. سوال دیگری رو تقاضا میکنم که همکارانم برای ما پخش کنند.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام علیکم، سوال دارم در مورد یه پسر بچه نوجوانی که دارم. 2 سال به سن تکلیف رسیده، ایشون ایمانش ضعیفه. البته میدونم دلایل دیگه هم ممکنه دخالت داشته باشن، اینکه پدری بالا سرش نیست، یعنی از لحظه‌ای که چله بوده من پدر از پدر جدا شدم دیگه هم ایشون پدرش ندیده، کم بوده اینجوری داره. خلاصه دوست و رفیق و نداره که مثلا رفت و آمدی بکنه. هم در ایمانی ضعیفه، فقط توی ماه رمضان این به اصطلاح چیز میشه، موتور ایمانش به قول خودم روشن میشه و شروع میکنه به نماز خوندن و روزه گرفتن. بعد ماه رمضان که تموم میشه باز دیگه تموم، دست میکشه از نماز، کافر میشه به قول خودمون.
بله، البته من تعبیر اخیرشون رو نمیپسندم، کافر میشه، نخیر، انشالله که اینطور نیست. ترک اعمال، حتی اگر اعمال واجب رو همشون ترک بکنن، کافر نمیشن. ولی خب حالایشون دوست دارن که فرزندشون بیشتر معید باشند، ایمان قوی تری داشته باشند. شاید یه جوری شبیه سوال برادر شنوندمون باشه که قبل از این پخش کردیم. نکته‌ای دارید بفرمایید جناب دکتر؟
بله واقعا این که حضرت علی فرمودید که کافر نمیشه، باز من برمیگردم به همون سوال قبلی و جواب همون نکته آخری که ببینید بالاخره او یه نکته مثبتی داره، ماه رمضان رو روزه میگیره و نماز میخونه، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، این نکته مثبته. این رو نباید ناامیدش کرد که تو دیگه حالا اگر چه جوری دیگه کافری، نه، همون بحث قبلی من تقاضا میکنم به این نکته توجه داشته باشید. با توجه به اینکه روی بحث نماز و ضعف ایمان بچه‌ها دیگه ما خیلی تا حالا سوال داشتیم و جواب دادیم، اجازه بفهمید من پاسخ این بزرگوار رو از یه زاویه دیگه نگاه کنم و عرض بکنم نکاتی رو که هشداری به خانواده‌های دیگه باشه. ببینید ایشون فرمودن که من از همسرم جدا شدم، ایشون پدر نداشتن و پدر روی سرشون نبوده. نمیخوام بگم ضعف ایمان ایشون علت تامش همین بوده، نه، تو ما بچه‌ای داریم پدر هم رو سر بچه هست ولی ضعف ایمان داره، ولی بدونید این خود همین میتونه یک عامل مهم باشه. لذا اجازه بدید من همینجا واقعا مطلب رو یه مقداری بمونم و نکاتی رو عرض بکنم.
بفهم.
ببینید بزرگواران، همینطور که پرنده برای پرواز به دو تا بال نیاز داره، کودک شما هم برای تربیت به دو تا بال نیاز داره. دو تا بال میخواد، یعنی والدین، نه والد، دو تا بال میخواد، هم بابا میخواد هم مامان میخواد. طبیعی است که وقتی یکی از این دوتا رفتند و جاشون خالی شد، واقعا تربیت مشکل میشه، یه واقعیتیه. لذاست که من میخوام تو این قسمت، یعنی جواب رو به این قضیه مربوط بکنم، میخوام عرض بکنم پس متارکه مطلوب نیست. حالا در مورد ایشون اتفاق افتاده، ما میخوایم ثواب این پاسخ به ایشون برسه و اگر انشاءالله تنبهی برای عزیزانی باشه که دنبال واقعا این قضیه هستن، به علل پوچ بی خودی دقت داشته باشن، بدونن این خیلی قضیه مهمه. متارکه مطلوب نیست. ما روایات دینی هم داریم که خداوند خانه ای رو که در اون تعبیر حضرت فرقه رو به کار میبرن، درش فرقه باشه دوست نداره. فرقه یعنی طلاق، یعنی جدایی، دوست نداره. واقعا طلاق عرش الهی رو میلرزونه. هم روایات هم نتیجه رو شما ببینید، خود نتیجه رو ببینید، میبینید واقعا تا راه داره، تا جایی که کارد به استخون نرسیده، اولین گزینه‌تون متارکه نباشه. من عرضم اینه، بیایید به خاطر خدا فداکاری کنید، اگر مشکل قابل حله اجازه ندید کار به اینجا کشیده بشه که بعد تبعات این چنینی داشته باشه. من حیفم میاد از زبان بچه ها شعر زیبای سهیلی رو نخونم که ایشون میگه ای نازنین پدر، وی مادری که شمع دل افروز خانه ای، ای جان ما فدای شما آشتی کنید، جغد طلاق بر سر ما زجه می زند، لعنت بر این طلاق، از بهر ما نه، بهر خدا آشتی کنید. این واقعا زبان حال بچه هاست، این درگیری ها خیلی، از بهر ما نه، بهر خدا آشتی کنید. حالا برای بچه هم نمی خواهید اخلا به خاطر خدا آشتی کنید، متارکه چیز خوبی نیست. همینطور که عرض کردم طلاق نخستین گزینه نیست، اون آخرین گزینه است. بله البته گاهی هم ضرورت پیش میاد. ببینید نمیخوام خدای تبارک و تعالایی که ازدواج رو مقرر کرده، همون خدا هم طلاق رو مقرر کرده، پس اون هم هست. نمیخوام بگم، چون واقعا یه وقتی دیگه زن و شوهر به حق میرسن به این که نمیتونن دیگه ادامه بدن و علل واهی خلاصه نیست، واقعا منطق عقل میپذیره. خیلی خوب، اگر چنین چیزی شد، من به والد تنها عرض میکنم که دیگه خیلی شما باید همت کنید. اگه میخواید این گونه مشکلات پیش نیاد، این ضعف ایمان، این بیتوجهی به دین، شما والدی که خودتون متدین هستید، اگه والدی که متدین نیست که اصلا مورد خطاب ما نیستن، هیچی، شما والدی که متدین هستید و تنها شدید، فرزندتون دیگه حالا تنهاست و شما تک والدید و تک سرپرست، خب طبیعی است که شما باید فداکاری بیشتری بکنید. این شما هستید که باید خلأهای عاطفی رو پر کنید، این شما هستید که باید جای خالی پدر رو هم بگیرید. حالا اگر پدر والد تنها، جای خالی مادر، و اگر مادر تنها هستن، جای خالی پدر. ولی بدونید که اینجوری نیست. اگر حالا این رو هم عرض بکنم، چون ما باید بحثمون کامل باشه، این رو هم عرض بکنم، حالا اگر به هر علت جدی و علت مهمی زوجین از هم جدا شدن، زن و مرد از هم جدا شدن، الا ولا بود دیگه بچه‌شون بی‌دین میشه و بی ایمان میشه و مشکل خواهد داشت و آسیب های اجتماعی. بله احتمال زیاده، ولی من معتقدم اگر والد تنها همت بیشتری بکنن این مشکل پیش نمیاد. خود من در الان افرادی رو میشناسم، واقعا دختر خانم های خوبی رو میشناسم که فرزند متارکه بودن و طلاق، و واقعا حتی موردی رو میشناسم که سالها تنها ایشون زندگی کرده ولی بسیار متدین، محجبه، اهل دین، دیانت. بنابراین اگر شما همت بکنید این مشکل رو هم ایشالله میتونید مرتفع بکنید. توجه داشته باشید که این مشکل، این گونه مشکلات در بچه های تک که والدین از هم جدا میشن بیشتر نمود پیدا میکنه. چرا؟ چون فرزند تک وابستگیش به والدین بیشتره و وقتی از یکی جدا میشه طبیعی هستش که خلاهای عاطفی بیشتری هم هست. من فقط توصیه‌ای که به این مادر بزرگوار میکنم، چون میخواستم از این دید به قضیه نگاه کنم و دیگه اون توصیه های قبلی رو در مورد عبادت و اینا عرض نمی کنم، خیلی تکرار نشه، اگه واقعا این کارها رو نکردید، یعنی اگه جای پدر رو نگرفتید تا حالا و خلأهای ایشون رو پر نکردید، من معتقدم هنوز هم دیر نیست. خلأهای عاطفی ایشون رو پر کنید، مطمئن باشید ایمان ایشون هم انشاءالله تقویت خواهد شد.
انشاءالله. خب همونطور که عرض کردم بخشی از پاسخ ایشون در سوال قبل بود که دیگه شما هم اشاره کردید که تکرار نمی‌کنیم. در ادامه برنامه سوالی رو من خدمتتون عرض می‌کنم که خواهر شنونده‌ای مطرح کردند اما خواستن که صداشون پخش نشه. لذاست که من سوال رو عرض می‌کنم خدمت دوستان شنونده بدونن که سوال چیست و بعد پاسخش رو بفرمایید جناب عالی. پرسیدن با توجه به اینکه در احادیث وارد شده که بچه تا 7 سالگی باید به خواستهاش عمل بشه، ولی از طرف دیگه میبینیم که کارشناسان مسائل تربیتی توصیه میکنن که بالا تعبیری که ایشون به کار بردن، توصیه میکنن که از 5 خواسته 3 خواسته رو عمل بکنید، یکی رو رد بکنید و یک خواسته رو هم مشروط بگذارید. یعنی در واقع کارشناسان مسائل تربیتی توصیه میکنن که نه، به همه خواسته های بچه عمل نکنید.
بله
ایشون گفتن تجربه هم اثبات کرده بچه‌ای که به تمام خواسته هایش عمل شود لوس میشود. این تضاد را چطور برطرف کنیم بین روایات و گفته کارشناسان؟ ایشون حتی روایت مشخصی رو نگفتن، کلی گفتن، ولی حالا تو بعد تعابیر گفته میشه که مثلا بچه تا 7 سالگی
سید
پادشاه هر چی میگه باید عمل بکنی. اینا واقعا کدوم درسته؟ ما درست برداشت نکردیم یا اینکه مشکلی وجود داره؟ بفرمایید ما هم بدونیم.
چشم، من گمان میکنم که منظورشون همون روایت معروف رسول خدا بوده، به شکلهای مختلف همین روایت رسیده. الولد و سیدون سبع سنین.
بله.
تا 7 سال سیده، البته ما داریم ده ابنک یلعب سبع سنین، تا 7 سال بازی کنه، اینا رو هم داریم، ولی گمان میکنم نظرشون به این روایت شریف باشه که الولد و سیدون سبع سنین.
بله.
که روایت گفته بذارید بچهتون هر کاری میخواد بکنه بکنه. خب بنده عرضم اینه که از کجا اینو میفرمایید؟
کی گفته؟ بله.
اصلا کی اینو گفته؟ شما یک نفر رو بیارید که انسان فریخته‌ای باشه و بگه من از روایت چنین برداشت میکنم که هر کاری که دوست داره انجام بده. اینو گمان نمیکنم کسی بگه و گفته باشه. اگر هم گفته باشه خب اشتباه کرده.
این برداشت نادرستی از معنای روایت.
بله بله، برداشت صحیحی نیست از روایت. الولد و سیدون سبسین. چطور حالا؟ چون که او یه سری خواسته های غیر منطقی داره که اصلا عقل، شرع، عرف، هیچی، اصلا دل ما به شرع هم کاری نداره اجازه نمیده. مثلا اگه کوچولوی 6 ساله شما، چون تا 7 سال بنا هست هر کاری رو انجام بده دیگه، اگه فرزند 6 ساله شما پاشو توی کفش گفت مامان بابا من میخوام پشت فرمون بشینم، بذارید تو این جاده الان داریم میریم مثلا مشهد، من بشینم پشت، یا متکای چیزی زیرم بذارید یه جوری، خلاصه خودم من میخوام رانندگی کنم، آیا واقعا شما اجازه میدید؟ اجازه میدید؟ اون میخواد شیشه سمی رو سر بکشه، اجازه میدید؟ این کارها رو اجازه نمیدید. کارهای خیلی پیش پا افتاده تر از این رو شما اجازه نمیدید. من مورد دارم که مادر میگن جونش در بیاد اجازه نمیدم پفک بخوره. نوشابه من مطلقا تا حالا اجازه ندادم، قبلت من با این موافق نیستم. حالا من در توصیه هایی که دارم گفتم که عقده ایجاد نکنید، کمش عیب نداره و اضاف زیادش هستش که سوء هضم. اونجا شما اجازه نمیدید. شیشه سم ما اجازه میدید سر بکشه؟ خب این خواسته غیر منطقیه، شما این کارو نمیکنید. پس من با اطمینان عرض میکنم بدونید مقصود از روایت عدم محدودیت نیست، چرا؟ چون حضرت جاهای دیگه باز روایات دیگه یا خود حضرت یا حضرت امیر، حالا این روایتی که میخوام بخونم از حضرت امیر علیه السلام هست، یا خود حضرت تعبیر دیگه ای دارن که یورب بسبی و سبعن، یورب و یعدب و سبعن و یستخدم و سبعن، داره باز سه سال و سه تا سه سال. ببینید یورب بسبی و سبعن یعنی چی؟ یعنی کودک تا هفت سال اول تربیت میشود. خب این منافات داره دیگه، چون عدم محدودیت یعنی عدم تربیت دیگه، پس دیگه چرا ما تربیت بکنیم؟ حالا که بناست هر کاری بکنه خب میذاریم دیگه هر کاری بکنه، پس چرا تربیتش بکنیم؟ به قرینه روایات دیگه ای هم که از حضرات معصومین علیهم السلام رسیده پس معلوم میشه نه، منظور این نیست. واقعا اگر ما به این روایت یعنی برداشت غلطی داشته باشیم و اجازه بدیم فرزندان ما هر کاری میخوان بکنن و محدودیت نداشته باشن، خب عدم محدودیت آثاری داره. مثلا یکیش خود این قاهر بزرگوار فرمودن اگه اجازه بدیم لوس میشه، لوس بار میاد. بنده عرض میکنم غیر از این انحصار طلبم میشه. یعنی چی؟ یعنی در آینده همه دنیا رو مال خودش میدونه. بعضی آدم بزرگام که انحصار طلب میشن، اجازه نفس کشیدن به کسی دیگه نمیدن، تو محیط کارشون مدیره اجازه نمیده دیگری یه ذره خودش نشون بده، هم مدیریت ویژه‌ای رو پیش میگیره که میخواد همه کارا رو خودش بکنه، اجازه میدان دادن به دیگران نمیده. بعید ندونید اینا به جهت همون برخوردای دوران کودکیه.
فکر می‌کنم آثار ناخوشایند در واقع رها کردن فرزند و تن دادن به همه خواستای او خیلی روشنه. ولی معنی این روایت چی میشه بالاخره؟
عرض می‌کنم. یا مثلا یکی دیگه از آثار زیاد توجه شکنندگیه. چطور شما وقتی اصلا اجازه ندید فرزندتون ناکام بشه، چون وقتی شما به همه خواستاش توجه کنید یعنی اون رو دائم و مطلقا کامیابش میکنید، اون طعم تلخ ناکامی رو نمیچشه. خیلی خوب، تا خونه شماست مشکلی نداره، ولی آیا همیشه زیر سایه شماست؟ خب اون میره تو مدرسه فردا، اون میره راهنمایی، میره دبیرستان، اصلا فردا میره تو جامعه، تو باشگاه میره، اینور میره کلاس میره، فردا توی محل کارش. همه تمکین نمیکنن، همه کامیابش نمیکنن، خیلی اونجا براش سخته، احساس شکنندگی میکنه. مقصود از روایت چیه حضرت علی فهمید؟ مقصود از روایت توجه بیشتر به آزادی، به آزادی بچه باید بیشتر توجه کرد تو این 7 ساله.
بله.
محبت و عطوفت افزونتر باید بیشتر بهشون محبت کرد، بیشتر عطوفت کرد، بیشتر باهاشون بازی کرد و از آموزش رسمی پرهیز کرد. آموزش رسمی با فشار زیر 7 سال صلاح نیست. چرا؟ ما آموزش غیر رسمی در قالب شعر و قصه و داستان و بازی و اینا، معما و اینا اشکالی نداره. حالا جالبه که بدونید این اختصاصی به ما هم نداره، خوشبختانه بسیاری از ارزش‌های تربیتی که ما داریم غربی هم یا حالا خیلی وقت رسیدن بهش یا حالا تازه دارن میرسن. من در جایی دیدم که بر اساس تحقیقاتی پژوهشی در انگلیس و آلمان به اینجا رسیدن که تو این 7 سال هر قدر آزادی بچه‌ها بیشتر باشه، ببینید نه نامحدود نه مطلق، آزادیشون بیشتر باشه، تو 7 سال بعدی نتیجه مفیدتره، نتیجه بهتری تو 7 سال بعد میگیرن از بچه‌هاشون، و هرقدر محدودیت بیشتر باشه تو 7 سال اول، عوارض انحرافیش توی 7 سال دوم بیشتر هست. این چیزی که کارشناسا گفتن حرف درستیه و ما هم بارها گفتیم، ولی من بنده با تعبیر دیگه ای گفتم. ببینید ایشون فهمیدن، کارشناسا گفتن از هر 5 تا خواسته 3 تا رو جواب بدید، یکی رو رد کنید، یکی رو مشروط بذارید. خب بنده دیگه اونقدر این قضیه رو با شکل دیگه تکرار کردم که گمان میکنم خانواده‌های عزیز دیگه حفظ شده باشن. 80% خواست ها منطقی است. جواب بدید. ببینید همون از 3 مورد 5 مورد 3 مورد 80% خواست ها منطقی جواب بدید. 20% غیر منطقی است. اول سعی کنید حواسش رو پرت کنید. ببینید حتی اینجا ما راه اومدیم.
بله.
در مواردی نه مشروط بگید، همون که ایشون هم فرموده بودن، و دیگه در مواردی بی توجهی کنید. اصل خاموشی، نادیده گرفتن سنجیده، حتی بلغ ما بلغ، حتی گریه، داد، فریاد، قشقرق. عرض کردیم از اصل خاموشی استفاده بکنید.
یعنی حتی اگر فرزند با داد و فریاد خواستش رو بخواد بهش برسه، با قاطعیت جلوش بگید.
با قاطعیت جلوش بایستید و تسلیم نشید. خدا نکنه بویی ببره که میتونه با این اهرام فشارا شما رو تسلیم کنه.
سپاسگزارم از شما. اما ایشون خواهر شنوندمون خواسته بودن که برای خانواده هایی که میخوان تازه بچه دار بشن، اگر کتابی رو هست معرفی بکنید. من خدمتشون عرض بکنم، خب طبق روال ما در برنامه هامون کتاب معرفی میکنیم، جناب آقای دهنوی زحمت میکشن معرفی میکنند. البته در چند برنامه گذشته چون در لابلای بحث ها در پاسخ به سوالات دیگه کتاب معرفی شده بود، ما در پایان برنامه کتاب معرفی نکردیم، اما طبق روالی که در پایان برنامه کتاب معرفی میکردیم، یک کتاب دوران قبل از عرضم بودتون که به دنیا آمدن فرزند، دوران قبل از در واقع حاملگی، یکی دوران نوزادی و خردسالی و بعد هم یک کتاب در مورد به دوران نوجوانی و در واقع کودکی معرفی میکردند. حالا نمیدونم امروز نوبت کدومی که از این مراتب هست، ولی اگر شنونده برنامه ما باشند، ما چند بار تا حالا کتابایی در این زمینه معرفی کردیم. حالا امروز هم آماده هستیم که در پایان برنامه آقای دهنوی برای ما یک کتاب در مورد تربیت کودک معرفی بفرمایند.
حالا با توجه به این که نوبت کتاب مربوط به دوران بارداری الان نیست، ولی چون ایشون فرموده بودن و مربوط به این، اجازه بدید من کتابی رو در همین زمینه معرفی کنم.
بله بفهم.
راز داشتن فرزندان زیبا، خانم عطیه صادق کوهستانی، انتشارات نسیم حیات. این کتاب 120 صفحه رقعیه. موضوعاتش، محورهاش، نیازهای دوران بارداری، ناراحتیهای زنان باردار، دوران شیردهی و تغذیه و موضوعاتی از این قبیل. یعنی همون چیزی هستش که ایشون خواستن برای زوجهایی که میخوان صاحب فرزند بشن. این کتاب میتونه انشاءالله براشون مفید باشه.
انشاءالله. من تکرار بکنم نام کتاب رو اگر میخوان داشت بفرمایند. راز داشتن فرزندان زیبا، نوشته خانم عطیه صادق کوهستانی و از انتشارات نسیم حیات. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دهنوی. امیدوارم که برنامه امروز مورد استفاده همه عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با این امید تک تک شما عزیزان رو تا برنامه آینده و پرسش و پاسخ آینده به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد.